الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتسامنا وثقتنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة وإقرارا بوحدانيته عز وجل. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، اتقوا الله في السر والعلن، واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الناس، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، حجوا بيتكم، أدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. حمد و شکر و ثنای پروردگار متعال رو به جا می آوریم و بر رسول گرامی اسلام، سید و سرور و سالارمون حضرت محمد مصطفی و اهل بیت و اصحاب گرامیش صلوات و سلام می فرستیم. قبل از هر چیز، مهمترین توصیه و سفارش الله متعال رو به بندگانش متذکر می شویم. الله متعال در آیات پایانی سوره لقمان می‌فرماید: ای مردم، تقوای پروردگارتون رو پیشه بکنید و از روزی بترسید که نه پدر به کار فرزند می‌آید و نه فرزند به کار پدر، هیچ کدوم نسبت به دیگری مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. این وعده حق خداوند عز و جل هست، حتمی و قطعی است، روز قیامت حتما می آید. پس زندگی دنیا شما رو گول نزند، فریبکاران از شیطان و نفس و همه متعلقات دنیایی شما رو فریب ندهد. این بزرگترین توصیه و سفارش الله متعال به بندگانش هست که در جای جای قرآن تکرار شده، توصیه به تقوا. بنده نفس حقیر خودم و همه شما بزرگواران و سروران رو به تقوا و ترس از خداوند عز و جل توصیه و سفارش میکنم. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق آراستگی به این گوهر زیبنده رو عنایت بفرماید. گرامی میداریم سال روز جهانی قدس رو که در تقویم ملی امروز به نام روز قدس نامگذاری شده، و همچنین درود می‌فرستیم به همه مجاهدین و شهدایی که در راه آزادی قدس و در دفاع از اون تلاش کردند و شربت شهادت رو نوشیدند، از صدر اسلام، از عمر فاروق رضی الله عنه تا صلاح الدین ایوبی و همه شهدایی که تا امروز در راه این آرمان بزرگ به شهادت رسیدند. این وعده بزرگ خداوندی است که هر جایی که فساد باشه خداوند اون دامن فساد رو نابود میکنه، اون حکومت فاسد رو نابود میکنه. در همین قرآن خداوند عزوجل به یهود و بنی اسرائیل متذکر شده که وقتی دچار فساد شدید شما دوبار خداوند شما رو مجازات کرد. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. این وعده خداوند هست و انشاءالله که با دعای همگی این قبلگاه اول مسلمین، این سرزمین مقدس مسلمانان یعنی فلسطین از چنگال این صهیونیست انشاءالله رها بشه و همه صهیونیست‌ها خار و ذلیل بگردن بر اساس همون وعده الله متعال. ماه رمضان هست با همه فضایل و برکات و درجاتی که در این ماه وجود داره رو به پایان هست. چند سواحی بیشتر از این ماه پربرکت باقی نمونده، در یک چشم هم زدن هم این چند روز سپری میشه. خوشا به حال اون کسانی که از این فرصت گرانبها نهایت استفاده رو کردند برای توبه و بازگشت به سوی خدا، برای تزکیه نفس، برای جبران مافات، برای ذخیره توشه آخرت تلاش کردند، جهد کردند و این ماه رو غنیمت شمردند با انجام اعمال صالحه. اولین نکته‌ای که ما همگی باید بهش توجه بکنیم و بهش اعتنا باید داشته باشیم این هست که همین درک این ماه مبارک که ما تا الان زنده هستیم و خداوند عزوجل به ما توفیق این درک رو داد، این فضل و نعمت بزرگ خداوندی است نسبت به ما. این توجه خداوند عزوجل نسبت به ما هست. خیلی از انسان‌ها بودند که این ماه رو درک نکردند. خیلی فرق هست بین کسی که این ماه رو درک کرده و کسی که این ماه رو درک نکرده باشه. در حدیثی که طلحه بن عبیدالله که خودش از مبشرین به جنت هست برای ما روایت کرده، فرق و تفاوت این دو نفر برای ما واضح میشه. طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه میگوید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر که حالا سال خورده بودن، سنی از آنها گذشته بود، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند و اظهار اسلام کردند، مسلمان شدند. یکی از آنها جهد و تلاشش بیشتر بود، در جهاد شرکت کرد و شهید شد و دیگری یک سال بعد وفات کرد، یک سال بعد از او زنده بود. طلحه میگه من در خواب دیدم که کنار در بهشت ایستادم و این دو نفر هم کنار در بهشت منتظر هستند. از بهشت کسی خارج شد و اونی که دیرتر فوت شده بود، سال بعد فوت شده بود، رو با خودش وارد بهشت کرد. مدتی گذشت، بعد دوباره از بهش خارج شد و اون شهیدی که سال قبل وفات کرده بود رو با خودش وارد بهش کرد و بعد دوباره نزد من برگشت و گفت که تو بر بگرد، هنوز زمان تو فرا نرسیده است. این رؤیای بسیار زیبایی است. خوابهایی که انسان نسبت در مورد برزخ، در مورد عالم پس از مرگ می‌بینند، همه به رؤیاهای خوب و صادقه تعبیر می‌شود و حتما تعبیری دارد، حتی تعبیر نیکو. طلحه میاد این خوابش رو برای مردم تعریف می‌کند. مردم تعجب می‌کنند، می‌گویند اون اولی در راه خدا شهید شده، زودتر فوت شده، شهادت نصیبش شده، چرا دیرتر وارد بهش بشه؟ برایشون تعجب بود. تا اینکه این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، وقتی خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت فرمودند من ای ذالک تعجبون، شما از چی دارید تعجب میکنید؟ الیس قد مکث بعد سنه، مگر نه اینکه این دومی یک سال بعد از اون مونده تو دنیا، و ادرک رمضان فصام، رمضان رو درک کرده و روزه گرفته، و صلا کذا و کذا من سجدتون فی السنه، مگر نه این بوده که بارها و بارها برای الله متعال نماز خونده، سجود کرده در طول این یک سال. فما بینهما ابعد ما بین ما بین السماء والارض، حضرت فرمودند تفاوت این دو نفر دورتر هست از تفاوت و فاصله آسمان و زمین. از قدر این نعمت رو بدونیم. همین درک رمضان خصوصا کسانی که پایبند بر اعمال هستند و همه مؤمنین باید چنین باشند. همین فرصت و همین عمری که در اختیار ما قرار گرفته نعمت و فضلی از الله متعال هست. وقتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیده شد من خیر الناس، بهترین مردم کیست؟ حضرت فرمودن من طال عمره و حسن عمله، کسی که عمرش طولانی باشه و اعمالش نیکو باشه. الله رو شاکر هستیم که توفیق روز گرفتن رو به ما عنایت فرمود. بسیاری از مردم این ماه رو درک کردن، اما به سبب عجز و بیماری و ناتوانیشون نتونستن روزه بگیرند. پس خود روزه این ماه خودش هم یک نیاز به شکرگزاری هست. روزه‌ای که به عنوان سیاحت و لذت این امت نام برده شده. در خداوند عز و جل می فرماید در سوره توبه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، خدا داره با ما معامله می کند. خدا از شما نفستون و مالتون رو می خرد. طرف معامله با ما الله متعال هست، کسی که خزائن آسمان ها و زمین در اختیار اوست. خدایی با اون همه عظمت، با اون جلال و شکوه و جبروت داره با این بندگان حقیرش داره معامله میکنه. معامله در معامله دو طرف تقریبا مساوی هم هستن. اما خدا رو نگاه بکنیم که چطور داره این به بندگانش ارج مینهه، به اونها ارزش مینهد و این معامله رو داره با بندگانش میکنه. در مقابل این معامله، در قیمتی که الله متعال پرداخت میکنه برای ما، بهشت هست. و ان لهم الجنه الا ان سلعه الله الغالیه الا ان سلعه الله الجنه، حضرت فرمودند که اون کالا و اون قیمتی که الله متعال در معامله با شما داره پرداخت میکنه خیلی ارزشمنده. اون کالا و اون قیمت بهشت خداوندی است. در ادامه همین آیه خداوند فرمود و من اوفا به عهده من الله، چه کسی هست که وفادارتر به عهدش از خدا باشه؟ خدا داره با ما عهد میبنده. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس مژده بدید، شاد باش بگویید، بشارت بدید به این معامله ای که با پروردگارتون دارید میکنید. و ذلک هو الفوز العظیم، این برد و پیروزی و رستگاری بزرگ هست. در ادامه همین آیات، آیه بعد، خداوند صفات این معامله کنندگان با خدا رو داره برای ما بیان میکنه. التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبه کنان، کسانی که اهل توبه هستند، بر میگردن بعد از گناه به سوی خدا، رجوع میکنند، کسانی که عبد خدا هستند، اعمال عبادیشون رو انجام میدند. حامدون، کسانی که خدا رو حمد و ستایش میگویند، شکرگزار هستند، از نعمتهای خدا در جهت طاعت خدا ازش استفاده میکنند. و از سائحون. بسیاری از مفسرین سائحون رو در اینجا به معنای صائمون گرفتند، یعنی روزداران. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید سیاحت هذه الامه الصيام، گردش و سیاحت این امت همین روزه هست. اگر به زندگی سلف صالح نگاه بکنیم، اونها لذتشون در همین روزه بود. بزرگان ما از ابوبکر و عمر و عثمان نگاه بکنیم، عثمان با لب روزه شهید میشد، پیوسته روزه میگرفتند چون ازش لذت میبردند، حالا نه تنها در رمضان بلکه در طول سال. حسن بصری که از بزرگان تابعین هست میگوید السائحون هم الصائمون شهر رمضان. سائحون در این آیه منظور همون روزداران ماه مبارک رمضان هست که نفسشون رو دارن میفروشن به خدا، از شهوت و از غذا و از نوشیدنی هاشون میگذرن به خاطر الله متعال، و تو این معامله شامل اینها هم میشه. الراکعون الساجدون، کسانی که اهل نماز و قیام و تراویح هستند. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون بحدود الله وبشر المؤمنین، کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و حافظت میکنند از اون خط قرمزهایی که الله متعال برای ما ترسیم کرده، یعنی پا در حرامهای خدا قرار نمیدهند، اون حدود خدا رو محافظت میکنند. و واقعا مؤمنان واقعی اینها هستند که باید بهشون بشارت داده بشه. پس سیاحت این امت در همین روزه هست که الحمدلله امت اسلامی در ماه رمضان از این نعمت برخوردار هست، با گرسنگی و تشنگیشون دارن این سیاحت و این لذت رو میبرن. و برعکس خوار و ذلیل هستند اون کسانی که این ماه مبارک رو درک کردند اما محروم بودند از فضایل و از برکات این ماه، از روزه این ماه. حضرت فرمودند من حرم خیرها فقد حرم، کسی که از خیرات این ماه محروم شد دیگه محروم واقعی اینه. این همه فضایل، این همه مضاعف شدن اعمال تو این ماه وجود داره. اگر در ماهای قبل حسن 10 برابر میشد، در این ماه تا 700 برابر میرسد. خوبه که همه استفاده بکنند. خیلی از جوانان در سرزمین های اسلامی خودمون هستند، با وجود این که به سن تکلیف رسیدن جوان هستند، اما مفطر بودند در ماه رمضان، روزه نگرفتند. به این حدیثی که در صحیح ابن خزیمه هست از ابو امامه باهلی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک رؤیای صادقه ای رو نقل کرده، به این دقت بکنید. حضرت فرمودند زمانی که من در خواب بودم، خواب دیدم که دو نفر، حالا دو تا فرشته، نزد من اومدن و زیر بغل من رو گرفتن و گفت مرا بردن با خودشون، تا اینکه به یک کوهی رسیدیم، کوهی که منظره وحشتناکی داشت و دارای سنگهای سخت و سفتی بود. اونها به من گفتن بالا برو اصعد. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که من گفتم نمیتونم، توانش رو ندارم. گفتن برو بالا که ما برای تو آسان میکنیم راه رو. حضرت میگوید ما رفتیم بالا، بالا رفتم، وسطای کوه که رسیدم یک صداهای زیادی شنیدم. گفتم این صداها چیست؟ گفتند هذا عداء اهل النار، این جیغ و فریادهای اهل جهنم هست. مرا جلوتر بردند تا به یک گروهی رسیدیم که از پا آویزان شده بودند و دهانهای اونها شکافته شده بود و از اون خون میچکید. گفتم سبحان الله، اینها که هستند؟ اون دو فرشته گفتند ها اولئک الذین یفطرون قبل تحلت الصوم، اینها کسانی هستند که در ماه رمضان قبل از اینکه روزه اونها به پایان برسد افطار میکنند. این وعید شدید برای کیه؟ برای کسی که سهلنگاری میکنه، دقت نمیکنه در پایان رساندن روزش. حالا چه به حال اون کسانی که اصلا عمدن روزه نمیگیرند، که واقعا این ایام معدودات، روزهای انگشت شمار هست، روزهای خیلی کم که الله متعال با همین صفت از اون یاد کرده، ایام معدودات، تو همین چند روز که خیلی از ثواب‌ها و سرنوشت انسان تو همین ایام داره رقم می‌خوره. حسن بصری که از بزرگان تابعین هست، ما شریعت و دین و آیین رو از همین سلف صالح گرفتیم، حسن بصری میگوید وقتی که اون ولی الله، اون کسی که بهشتی است، داخل بهشت میشود، کنارش حور عین قرار میگیرد، اون زن بهشتی، در کنار رودی از عسل، جامی از عسل رو برایش می آورد و به او میگوید آیا میدانی کی مولایم الله مرا به ازدواج تو درآورد؟ اون شخص میگوید نه نمیدانم. میگوید اون حور عین بهش میگوید مرا زمانی به ازدواج تو درآورد که تو در یک تابستان گرم روزه بودی، تشنگی به تو فشار آورده بود، اما به خاطر خدا آب ننوشیدی، از شهوت و از نزدیکی به همسرت پرهیز کردی. اونجا بود که الله متعال به تو نزد فرشتگانش مباهات کرد، افتخار کرد و فرمود انظروا الی عبدی، به این بنده من نگاه بکنید، ترک زوجته و شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی، همسرش، شهواتش، شهوات جنسیش، غذا و نوشیدنیش و لذتهاش رو همه به خاطر من داره رها میکنه. اشهدکم انی قد غفرت له. اونجا فرشتگان رو گواه میگیره خدا، شما رو گواه میگیرم که اون رو آمرزیدم، بخشیدم. اون حور عین میگوید اونجا بود که مولای من تو رو آمرزید، از گناهان تو قلم عفو کشید و مرا به ازدواج تو در آورد. روزه‌ای که مایه آزادی است، بزرگترین مفهومی که در روزه وجود داره همین مفهوم آزادی است، آزادی ما از قید و بند اون نفس شیطانی، اون نفس اماره. اگر ما به کفاره هایی که حتی در شریعت مقرر شده برای گناهان و خطاها دقت بکنیم، همین مفهوم رو به وضوح میبینیم. مثلا کفاره قتل یا کفاره ظهار یا کفاره قسم، خداوند عزوجل اولین چیزی که مشخص میکنه و مقرر کرده آزاد کردن برده هست، یک انسانی رو از قید بردگی رها بکنیم، آزاد کردن انسان، این که انسان ها از قید و بند رها بشن. اگر توانایی آزاد کردن برده رو نداشتی، اون وقت میره سراغ روزه. اگر نمیتونی کسی دیگه ای رو آزاد بکنی، خودت رو آزاد بکن، نفست رو آزاد بکن از اون شهوت و از اون نفس اماره. پس بزرگترین مفهوم روزه همین هست که انسان میاد یک تمرین میکنه، یک ممارسات میکنه در طول یک ماه تا اینکه این نفسش رو مهار بکنه، خودش رو آزاد بکنه از بردگی نفس، از بردگی شهوت. در این ماه همه اهل ایمان عبادت‌های مختلفی انجام میدهند و خوبه که ما به همه این عبادات توجه داشته باشیم، اما مهمترین عبادتی که تو این ماه و خصوصا در این دهه پایانی ماه مبارک رمضان باید بهش بسیار بسیار توجه داشته باشیم، دعا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الدعاء هو العباده، اصل عبادت، مخ عبادت همین دعا هست. بزرگترین مفهوم عبودیت در دعاست که وجود داره، نهایت خشوع و خضوع و اوج احساس نیاز به الله متعال در دعا هست که تجلی پیدا می کند. دعا تنها عبادتی است که در همه ادیان چه آسمانی و چه غیر آسمانی مشترک هست. دعا رو فراموش نکنیم در دهه پایان و حد و خصوصا در شبهای قبل. اگر ما به قرآن بر بگردیم، الله متعال آیه دعا رو در میانه آیات روزه قرار داده، و اذا سألت عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خداوند فرمود در وسط آیات روزه هست که اگر بندگان من در مورد من الله از تو پرسیدند، من به شما نزدیک هستم، دعای و درخواست دعا کننده رو اجابت میکنم، میشنوم. الله متعال با اون عظمتش داره ما رو ندا میزند، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما گفت که من مرو بخوانید که من شما رو اجابت میکنم. بیاییم برای خودمون، برای فرزندانمون، برای جامعه خودمون در همین ماه دعا بکنیم. ثلاث و دعوات لا ترد، حضرت فرمودن سه تا دعا هست که هرگز رد نمیشه: دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر. یکی دعای پدر هست، پدر و مادر وقتی برای فرزندشون دعا بکنن دعاشون اجابت میشه دیر یا زود. در این ماه پدرها مادرها روزه هم هستند. دو تا از عواملی که رد نمیشه دعاتشون وجود داره، پس بیان برای صلاح فرزندانشون تو همین ماه دعا بکنن. بزرگترین ذخیره ای که هر انسانی میتونه برای بعد از مرگ خودش داشته باشه همین فرزند صالح هست، که اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل عبادت باشه، متمسک به احکام دینی باشه. بیاییم در همین ماه از لحظاتش استفاده بکنیم برای خودمون، برای صلاح فرزندانمون دعای خیر بکنیم. چه دعایی بکنیم؟ دعاها زیاده، هیچ محدودیتی برای دعا نیست. شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و سوال کرد: یا رسول الله، ای دعا افضل، ای رسول الله، کدام دعا بهتر هست که من اون رو بکنم؟ حضرت فرمودن: سل الله العفو والعافیه فی الدنیا والآخره، از خدا عفو و سلامتی در دنیا و آخرت رو از خدا طلب بکن. اون شخص روز دوم و سوم هم دوباره اومد، امروز چه دعایی بکنم که بهتر هست؟ حضرت باز همین رو فرمودند و فرمودند اگر عفو و عافیت در دنیا و آخرت نصیب تو شد، دیگه رستگار هستی، قد افلحت. دیگه چی میخوای غیر از این؟ در شب قدر هم وقتی عایشه از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال میکند که اگر من موافق شب قدر بودم، درکش کردم، چی بخوام از خدا؟ حضرت فرمودن این دعا رو بکن: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پس عفو خدا، عافیت رو، سلامتی رو از خدا در دنیا و آخرت طلب بکنیم. دقت بکنیم در درس، درخواست ها و دعاهایی که میکنیم، خدا داره با ما بر اساس ظن و گمان ما نسبت به او با ما معامله میکنه. چون الله متعال در حدیث قدسی فرمودن: انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بنده خودم نسبت به خودم هستم. خدا را رحیم و غفور و ودود و رحمان در نظر بگیریم در دعاهامون. دعا و خواسته ای نکنیم که شاید در آخرت به نفع ما باشه اما در دنیا به ضرر ما. به این حدیث که انس رضی الله عنه روایت کرده دقت بکنیم. میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادت شخصی رفت که این شخص از بیماری رنج میبرد، بسیار نحیف و لاغر شده بود، و سار مثل الفرخ، مثل چورک، خیلی لاغر لاغر شده بود، چون تعبیری شده در حدیث، مثل یک جوجه، خیلی ضعیف شده بود. منظور این هست پیامبر وقتی که به عیادتش رفت ازش پرسید: هل کنت تدعو الله بشیء او تسأله، آیا تو از خدا چیزی خواستی، دعایی کردی؟ اون شخص گفت: بله، از خدا خواستم که اگر من رو میخواد توی آخرت معاقبه بکنه تو همین دنیا مجازاتم بکنه، معاقبه بشم دیگه تو آخرت راحت بشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سبحان الله لا تستطيعه لا تطيعه. سبحان الله، تو تواناییش رو نداری، نمیتونی. هل فهلا قلت، ای کاش این رو میگفتی، اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هم در دنیا و هم در آخرت برای خودت حسنه رو طلب بکن، نیکی رو طلب بکن. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اون شخص دعا کرد. انس میگه که این شخص هم شفا پیدا کرد و خوب شد. پس این ماه، ماه مضاعف شدن اعمال هست. یک قسمتی از شبهای قدر گذشت، انشاءالله که اون رو از دست نداده باشیم. شب 27 هنوز که بر اساس بعضی روایات تأکید شده هنوز در پیش روی ما هست. لیلت القدر خیر من الف شهر، ثواب عبادت در این شب، در این یک شب بیش از 83 سال هست. این اختصاص امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که در یک شب میتونه راه بسیار دور و بزرگی رو طی بکنه و درجات بسیار بالایی برای خودش ذخیره بکنه. در پایان لازم هست که دو نکته رو متذکر بشیم. یکی مسئله زکات مال هست. کسانی که مالشون به حد نصاب زکوی رسیده، 20 مثقال طلا یا همون 90 میلیون تقریبا بر اساس اون تورمی که در جامعه وجود داره و قیمت حبابی که برای طلا هست، 90 میلیون حالا تقریبا تعیین شده. کسانی که مالشون به حد نصابی رسیده، 1/40 مالشون رو به عنوان زکات باید پرداخت بکنن و باید توجه داشته باشن که این حق اون اصناف زکوی است. در روستای ما از میان اون گروه های زکوی فقط فقرا و مساکین و بدهکاران، مثلا خیلی ها هستن الان بدهکارند و همچنین در راه خدا، این 4 گروه وجود داره و کسی حق نداره زکات مالش رو از روستا خارج بکنه، چون افراد نیازمند داخل روستا زیاد هستن. باید و باید در همون جا صرف بشه و به فقرا و مساکین داده بشه. و کسانی که اهل تجارت هستن، مغازه دارن، باید زکات مال و تجاره خودشون رو هم پرداخت بکنن. سال زکوی هر کسی برای خودش باید در نظر بگیره که اکثر مردم هم تو رمضان اون رو در نظر میگیرن و خیلی هم خوب هست. این سال زکوی که گذشت باید تمام اجناسی که در انبار یا مغازه هست باید حساب بشه با هم به همراه اون سودی که برده شده و 1/40 اون به عنوان زکات پرداخت بشه، که این باید حتما دقت بکنیم. نکته دوم بحث زکات فطر هست که طبق احادیث روزه ما معلق میشه بین آسمان و زمین تا اینکه این زکات فطری پرداخت بشه. وقت وجوب زکات فطر غروب، درک غروب خورشید آخرین روز ماه مبارک رمضان هست. یعنی کسی شب عید زنده باشه و غروب خورشید رو درک بکنه، زکات فطر بر او واجب هست که باید حتما پرداخت بکنه به ازای خودش و کسانی که سرپرستی و نفقه اونها بر عهده اوست، زن و فرزند و پدر و مادرش که اینا غالبا نفقه بر عهده شخص میشه، باید این زکات فطریه رو پرداخت بکنه به ازای هر نفر 1 صاع از غذایی که در طول این 1 سال غذای ثابت اون خانواده بوده. این اتفاق همه فقهاست که مسئله زکات یک مسئله تعبدی است، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، و باید بر اساس اون نص شرعی باید عمل بشه. پس این 1 صاع که 4 مد هست و 1 مد ما بین 650 تا 750 گرم هست، که 4 مد یا 1 صاع تقریبا 2.5 تا 3 کیلو میشه و ما توصیه میکنیم احتیاطاً طبق روال قدیم که از قدیم الایام هم به همین صورت پرداخت میشده، 3 کیلو حالا اون غذایی که ثابت هست تو هر خانواده به عنوان زکات فطریه به ازای هر فرد پرداخت بشه. حالا غذای غالب مردم هم برنج هست. و به اون کسانی هم داده میشه که جزء اصناف ذکری هستن، اون کسانی که پایین تر از ما از لحاظ اقتصادی در جامعه قرار میگیرن. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لکافت المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین.